طرح 7 دقیقه کتاب. کتاب اول، گفتار سوم، شباهت الگوی حضرت موسی علیه السلام با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. سلام. از صوت قبل حتما یادتون هست که گفتیم امت‌های پیروز توی قرآن 3 تا فیلمنامه مختلف داشتن. کتاب خان هفتم در تلیه ظهور 3 تا الگو معرفی میکنه که اولین الگو مربوط به جناب ذوالقرنین هست. گفتیم ذوالقرنین خیلی حکومت رویایی داشته، اما مردم توش زیاد کاری نبودن. دو الگوی بعدی، یکی الگوی حضرت موسی است و اون یکی الگوی حضرت داوود. اینجا میخوایم الگوی پیروزی حضرت موسی رو که مربوط به بنی اسرائیل هستن توضیح بدیم و شباهت‌های کلیش رو با الگوی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم توی امت خودمون بنی اسماعیل در بیاریم. یادتون که نرفته هر اتفاقی توی بنی اسرائیل افتاده قراره توی امت ما هم مو به مو تکرار بشه. به همین خاطر هم قرآن داستان بنی اسرائیل رو مفصل توی قرآن توضیح داده. خب گفتیم که بنی اسرائیل توی زمان حضرت موسی یه فرصتی گیرشون اومد که از فلاکت در بیان و در سایه دین به عزت و آبرو برسن، اما فرصت رو حیف کردن و نتونستن به این تنور داغ نونو بچسبونن. خب بنی اسرائیل توی دست فرعونی‌ها و مصری‌ها گیر افتاده بودن. حضرت موسی برای کمک اونا اومد و یه تنه با معجزه فرعون رو کله پا کرد. تا اینجای کار هیچ کس موسی علیه السلام رو کمک نکرد جز برادرش هارون، که جالبه توی پرانتز بگم اوصیای حضرت موسی از نسل هارون هستن نه از نسل موسی. نکته رو گرفتین؟ خودتون با جریان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام مقایسه کنین. بله، تا اینجای کار خوب پیش رفته. بدون اینکه خون از دماغ کسی بریزه، فرعون میره توی آب و غرق میشه. نوبت تشکیل حکومت میرسه. فرعون رو که انداختیم بیرون، دیو چو بیرون رود، دیگه حالا وقتشه آسین بالا بزنیم و خودمون کارو دست بگیریم. توی مصر؟ نه، بی زحمت برگردین خونه پدریتون، توی فلسطین. اوه، فلسطین که دوره، چطوری تا اونجا بریم؟ چی بخوریم؟ کجا بخوابیم؟ زمینم که کلن کجه. دستور خداست، یالا بجنبین که دیر نشه. خلاصه همینطور لنگان لنگان و من و من کنان رفتن تا به ورودی کنعان یا فلسطین رسیدن. توی مسیرم که در جریان این بنی اسرائیل چقدر بهونه اوورد و کارشکنی کرد. دیگه ضرب المثل شده دیگه، بهونه های بنی اسرائیلی. اما سخت‌ترین مرحله جاییه که بنی اسرائیل میخوان وارد شهر بشن و کار رو تموم کنن. یه وراندازی میکنن و میبینن اوه، قبل از ما یه عده گنده گولاخ اومدن اینجا اتراق کردن. به موسی برگشتن گفتن موسی، نمیخوای بگی که ما بریم اینا رو از اینجا بیرون کنیم؟ حتما خودت میخوای کارو یه سره کنی دیگه. اصلا مگه تو نبودی که با یه عصا و ما رو افعی کار فرعون رو یه سره کردی؟ یه عقربی چیزی هم بنداز به جون اینا، کار تموم بشه بره دیگه. صلوات بفرست. حضرت موسی وسط حرفشون پرید و گفت خیال خوش، از اینجا به بعد دیگه کار خودتونه. خواستین بزنین به خط، جاده از این طرفه. البته من از طرف خدا بهتون قول میدم 3 سوته کارو تموم کنین. نخواستیدم که هیچی به هیچی، برمیگردین سر جای اولتون. از اون همه جمعیت، یعنی بالای 500,000 نفر، فقط 2 نفر گفتن اطاعت، ما هستیم. بقیه یه حرف زشت به زبون آوردن و گفتن موسی، تو با خدات برین بجنگین، ما داریم نگاس میکنیم. داستانش را از سوره مائده حوالی آیه 20 به بعد میتونین ببینین. موسی حریفشون نشد. از موسی اصرار، از اینها انکار. آخرم موسی ناامید شد و نفرینشون کرد. خدایا، من فقط فرمون خودم و داداشم دستمه. نخواستم این فک و فامیل و همتیره و همکیش رو. خدایا، بین من و اینها جدایی بنداز. موسی که لحن صحبتش رو عوض کرد، خدا هم روی خوش رو کنار گذاشت و گفت حالا که اینطور شد، حالا که نمیخواین ایستادگی و استقامت کنین، محکومین که باید 40 سال در جا بزنین. چطوری؟ میشن آواره بیابان و از هر راهی که میرن که به یه پناهگاهی برسن فردا صبح میبینن برگشتن سر جای اولشون. یعنی 40 سال دور سر خودشون چرخیدن تا اینکه از اون جمعیت هیچ کس زنده نموند جز بچه هاشون. خود حضرت موسی و هارون علیهم السلام هم همون اوایل از دنیا رفتن و بنی اسرائیل موندن تنها و بی صاحب. این شد عاقبت قومی که به جای قدردانی فرصت، فرصت سوزی کردن. خب این اول و آخر پرونده بنی اسرائیل در زمان حضرت موسی. ولی برای ما هنوز دو تا بحث باقی مونده. یکی بحث نقطه ضعف‌های بنی اسرائیلی که باعث شد از خودشون شکست بخورن. این بحث رو توی صوت بعد بهتون میگم. بحث باقی مونده دوم شباهت‌های داستان حضرت موسی با داستان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلمه که خودش یک کتابه و این کتاب در این زمینه زیاد مفصل بحث نکرده. کلیتش اینه که این داستان حضرت موسی پیامبر خدا هم با تلاش شخصی و با کمک معجزه‌های خدا و با همراهی حضرت علی کارو شروع کرد و تا مرحله غلبه بر دشمن داخلی یعنی مشرکین مکه و یهودیان مکه کار خوب پیش رفت. اما به فتح فلسطین که رسید به دلایل نامعلومی که توی تاریخ اسلام درست منعکس نشده این کار به ثمر نمی‌نشینه و سپاه اسلام دست از پا دراز سر بر می‌گرده و یهو ناگهان به وفات مشکوک پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم ختم میشه. توی آیات قرآن هم میبینیم که هرچی به جنگ تبوک نزدیک میشه لحن سخن خدا با مسلمونا عوض میشه. سوره توبه و نسا رو که بخونین به منظورم پی میبرین. مثلا به ترس و عقب نشینی مسلمونا اشاره میشه، به نفوذ نفاق و فرسایش درونی مسلمون ها اشاره میشه و توی آیه 54 سوره مائده هم به نیمه تمام موندن تلاش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم اشاره میشه. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. ای کسانی که ایمان آورده اید، هر کس از شما از آیین خود بازگردد، آگاه باشد خداوند در آینده جمعیتی را به جای آنها خواهد آورد که خدا آنها را دوست دارد و آنان نیز او را دوست دارند. در برابر مؤمنان متواضع و در برابر کافران سرسخت و نیرومندند. آنها در راه خدا جهاد می کنند و سرزنش هیچ ملامتگری هراسی ندارند. کنایه از اینه که شما لیاقت نداشتین کارو تا آخر برسونین، شما واداده بودین، مسئولیت پذیر نبودین و خلاصه تکلیفتون با خودی و ناخودی معلوم نبود. این 7 دقیقه هم با تمام خلاصگیش به پایان رسید. رفقا شبکه بشین، حرفو پخش کنین. بعضی‌ها گفتن اگه مردم شبکه بشن میتونن با کمتر از 15 واسطه یه حرفو به گوش غریبه‌ترین افراد توی اون طرف کره زمین برسونن. پس دمتون گرم، مسئله با دست به دست کنین و به دست دوستاتون برسونین. به قول رفقا میگن دست به دست کنین تا بخوره به دیفر.